میکنن و درون را فداکاری میکنن، تا جانشون هم سرمایه گذاری کردن میکنن. ببینید اینا خیلی نکات مهمیه در باب مسئله مدیریت جامعه، حاکمیت، مسئله رابطه امام و مأموم. جامعه که فرهنگ جاهلی، فرهنگ خودکامگی، فرهنگ خودکام پذیری که همه یا دیکتاتور باشن یا دیکتاتور پذیر، هر کی زورش میرسه به یکی دیکتاتور باشه، ظالم باشه، هر کی زورش نمیرسه ظلم پذیر باشه، تسلیم باشه، یک جامعه کاملا غیر اسلامی است و تو عمق جان یه عده همون موقع ریشه دوونده بود، الان هم هستن یه عده همینطور. او خصلتای قبل از اسلام بود که اینا رو پیغمبر اصلاح کرد، بعد از پیامبر متاسفانه باز بعضی از اینا احیا شد، دوباره برگشت، جان گرفت. حالا که علی آمده، علی السلام آمده سر کار، حکومت عدالت و مشارکت رو میخواد مطرح بکنه، اینا تن نمیدادن، همراهی نمیکردن، اصلا خوششون نمیومد. بعضی ها دوست دارن یه حکومت فاسد، هرچی فاسد تر بشه برایشون بهتره، برای که خودشون هم اون لامه ها کارهای خودشون نمیتونن بکنن. اصلا اگه بگن آقا عادل یا فاسد، اینا به فاسد رای میدن، بیعت میکنن با فاسد، با یکی میدونن او درسته اینا درسته، با ای بیعت میکنن. اون زمان هم همینطور بوده، و ای رو تنها میگذارن تو مسیر. مردمی که با تبعیض عادت کرده بودن، با تغییر عادت کرده بودن، حالا یه مرتبه با روش پیامبر پس از اسلام مواجه میشن و دوباره باز اون روش قبل از پیامبر، پس از پیامبر تا یه حدودی احیا میشه. حالا که علی میاد سلام الله علیه بعد از 20 و چند سال، 2.5 دهه از رحلت پیغمبر، دوباره میخواد برگرده به اون روش های پیامبر، مردم که خیلی هاشون عادت کرده بودن به شیوه های دیگری و بیشتر پیرو سران و بزرگان و تابع زور و اینا عادت کرده بودن، کسای دیگه برایشون تصمیم بگیرن، با تسلط، با تجبر، به تعبیر روایات تجبر یعنی دیکتاتوری پیش ببرن. خب حالا یه مرتبه باز حکومت مسیرش عوض شده، جهتگیریش عوض شده، شعار مساوات، عدالت اینا میده، احتیاج داره به بصیرت مردم، مشارکت مردم، حمایت مردم. منتها یه حکومتیه که علی علیه السلام آمده میگه دیگه از این بعد روش برگشت به زمان پیامبر، رئیس کل قبیله با آدم عادی تو قبیله حقوقشون به اندازه همه، نمیشه یه عده بخور بخور کنن، یه عده هم نگاه نگاه. خب نمیپذیرن دیگه، طبیعیست نمیپذیرن. میگه آقا ما اسلام قبول داریم بدون این حرفاش. بهشون گفتن آقا به سبک بقیه عمل کن، قبلی عمل کن اینا. گفت من به سبک هیچ کس، من به سبک قرآن و سنت پیغمبر عمل میکنم طبق تشخیص خودم. خب اینا یعنی شروع 3 تا جنگ، تحمیل 3 جنگ بر ایشون، جمل و صفین و نهروان، قاستین و ناکسین و مارغین، فقط برای که این حکومت میخواست با مشارکت مردم بر مردم حکومت کنه و به نفع مردم. خب خیلی ها که اصلا میدیدن مبارزه کردن زیر سایه عدالت و مساوات و توحید و اینا هزینه داره، همراهی نمیکردن با ایشون، با اینکه بیعت کردن بعد گفتن که نه ما بی خود بیعت کرد، ما گفتیم حکومت اسلامی باشه که ما بیشتر بخوریم باز مثل قبلا باشه، مثل قبل از اسلام باشه، فقط اسمش اسلام باشه. پیروان و بخشی از توده مردم هم راحت طلب و تنبل بودن، آقا سری که درد نمیکنه با دستمال نبندیم و بهانه میتراشیدن. فرمود که لا رأی لمن لا یطاق، چه جور رهبری ام من که هر جا بهتون میگم یک کاری انجام بدید یک مایه بگذارید، ور ور نگاه میکنین و هر کس هر کاری دلش میخواد میکنه و اطاعت نمیشوم. رهبری که اطاعت نشود انگار رهبر نیست. این چطور رهبری است؟ لا رأی لمن لا یطاع، کسی را که کسی که فرمانش رو نمیبرند عملا سررشته کار از دست او بیرونه. من اسمم شده در یه جایی اسمم رهبره، تا حدی که یه چیزایی بگم همه خوششون میاد، همه میگن ما تابع امامیم، تابع رهبریم. یه لحظه یه چیزی میگم که خلاف منافع بعضی هست، عدالت خلاف منافع بعضی هست، یه مرتبه خودتون رو به او را میزنید یا با من مخالفت میکنن. و این پیروان نالایق، یک بخشی از مردم، نه همشون، اون بخش نالایق مردم که در واقع اینا شخصیت او پیشوای عدل رو زیر سوال میبرن، حضرت امیر جایی که شکایت میکنه از اهل کوفه و مردم و اینا، شکایت از این تیپ آدم هاست. ولی مردم ما توی مقاطع مختلف از جمله همین نوعده نشون دادن مثل اونا نیستن. امام تو وصیتنامه‌اش میگه مردم ایران در زمان انقلاب اسلامی از ملت حجاز در زمان عهد پیامبر و از ملت عراق در زمان علی ابن ابی طالب وفادارترن. این تعبیر خیلی مهمه، امام تو وصیتنامه‌اش میگه این مردم از اون مردم اون زمان وفادارترن. حضرت امیر میگن که به حد اینا کوتاهی میکردن خودشون. بعد خب مثلا حضرت امیر کارش پیش نمیرفت، مثلا تو جنگ صفین به نتیجه نهایی نرسید، برفش نکردن، نیامدن، وسطش بریدن، بعضی احمق بودن، قرآنای سر نیزه فریبشون داد، جنگ روانی و فریب دشمن رو خوردن، فریب جنگ روانی رو خوردن اینا. خب بعد حضرت امیر طبیعتا به هدفش نرسید، معاویه که یک قدمی سقوط بود نجات پیدا کرد. بعد اینا میگفتن که همون تیپا یک عده دیگه میگفتن خب علی آدم خوبیه ولی تاکتیک بلد نیست، درست، نه خیلی دیپلماسی بلده نه تاکتیک جنگی. حضرت امیر میگن که من با شما چیکار کنم، چه بکنم، با شما چی بگم، هرچی میگم به حرف نمیکنید. بعد به جایی که مسئولیت بپذیرید میگید فلانی وارد نیست، من تو کار جنگ وارد نیستم. لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، من 20 ساله هنوز نبودم که تو جبه های نبرد فرماندهی میکردم. و ها انا ذاقت ذرفت على 60، الان که از 60 سالگی گذشتم جنگ بلد نیستم. اون یکی دو سال آخر عمر ایشون بود. ولكن لا رأی لمن لا یطاع، مشکل از این نیست که من بلد نیستم، مشکل از اینه که شما اهل عمل نیستید. وقتی شعار میدید رگای گردنتون میزنه بالا، وقتی نوبت عمل میرسه از ترس رنگ چهرهاتون برمیگرده. خب اینشون میگه که من بیش از 40 سال فرمانده ام، تو جبه های مختلف جنگیدم، ولی چه کنم که کسی که اطاعت نمیشه چطور فرماندهی کنه؟ فرمانده یعنی یک عده باید فرمانبر باشن، فرمانده بدون فرمانبر چجوری فرماندهی کنه؟ میگه من هر کس باشم با هر تجربه ای، هر کس باشم هر چه تجربه و آگاهی و مهارت داشته باشم، با شما نمیشه پیروز شد. پیروزی و شکست رو به عهده کسی دیگه نندازید، به عهده تقدیرم نندازید، بگید آقا قسمت ما بود شکست بخوریم یا یک عوامل دیگری. هیچ شکست و پیروزی بدون دلیل نیست. شکست و پیروزی رو به شانس و تصادف و اتفاق و طالع و این چیزا نسبت ندید. با حقیقت تلخ که ضعف خودتونه روبرو بشید و مسئولیت بپذیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.
فاتح بدر و خیبری، ای که فاتح بدر و خیبری، باورم نشد توی بستری، باورم نشد داری. کسی که بار عالمه به روی شونه هاش، کسی که بار عالمه به روی شونه هاش، چرا دیگه نمیتونه بیست روی پاش، چرا دیگه شده دل یتیم خون. علی بمون، علی بمون، علی بمون، شده دل یتیم خون. علی بمون، علی بمون، علی بمون، بمون. علی 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 علی
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما إمام زماننا حجة الله في العربين. بعد از این که آیه چهارم از آیاتی که در ارتباط به یهود و بنی اسرائیل بود نقل کردیم و روایاتی که در ذیلش بود آوردیم، حالا میپردازیم به کلمات مفسرین. یکی از تفاسیر مهم فریقین تفسیر مجمع البیانه. ببینیم این آیه اسراء، سوره اسراء را چجوری تفسیر فرمودند. مرحوم تبرسی از اینجا شروع میکنن، المعنا و قضینا الى بنی اسرائیل، میفرماید که قضینا یعنی اخبرناهم، یعنی اعلمناهم، به اینها خبر دادیم، به اینها اعلام کردیم. کجا؟ فی التورات، فی الکتاب، این در تورات، در توراتشون ما بهشون خبر دادیم شماها چه کار خواهید کرد. لتفسدن فی الارض مرتین، لام تأکیده، اونم نون تأکید ثقیله است، نتیجه چی میشود؟ ای حقا لا شک فی، یعنی به طور قطع هیچ جای شک و تردید نیست که چی؟ ان خلافکم سیفسدون فی البلاد، بعدی های شما، من یأتی خلفکم، بعدی های شما خواهند فساد کرد. کجا؟ در همون بلادی که تسکنوها. خلاصه خدا می فرماید که شما در اون بلادی که هستید خوب عنایت کنید. فی البلاد التي تسکنونها، نه که فی بلادکم، مال خودتون نیست، اونجایی که شما زندگی میکنید. سیفسدون مرتین، یهود بعدی ها بعد شما دوبار فساد خواهند کرد. بعد میفهمد که خب بلادی که تسکنوها کجاست؟ و هی بیت المقدس، اونجا فساد خواهید کرد. خب مراد از فساد چیه؟ ظلم، اخذ مال مردم، کشتن انبیا، ریختن خون، هم که الان داریم میبینیم. یعنی کاری نیست که اینها نکنن، زمین ها رو مصادره میکنن، باغات رو از بین میبرن، آدم ها رو بچه از به صغیر و کبیر رحم نمی کنن، ریختن خون برشون مثل آب خوردن است، حد و حدود و خط قرمزی نیست، انبیا رو هم میکشن. وقیله، خب در اینجا مراد از فساد این، حالا دارد که مرتین، دو بار فساد میکنن. قیله مشعر به چیه؟ تضعیفه. کان فسادهم الاول، ایشون در مسئله مرتین چهار تا وجه نقل میکنن. وجه اول این است که عرض میکنن که فساد اولشون کشتن زکریاست، اگر بگیم زکریا حتف انفه نمرده باشد، باز اینجوری میگن به برگ طبیعی بوده نکشتن. حالا قول اول اینه که فساد اول قتل زکریاست و دوم قتل یحیی بن زکریاست. این رو ما اجمالا قبلا گفتیم، نقل قول از بیانات مرحوم مجلسی، این دیگه تفسیره. خب این حرف حرف ابن عباس، ابن مسعود، ابن زید، بله، گفتن بعد از این فساد سلط الله علیهم صابور، همون شاپور ول اکتاف، اون خدا برشون مسلط کرد. یکی از پادشاهان فارس بود، ملک من ملوک فارس، فی قتل زکریا، در قتل زکریا شاپور خدا برشون مسلط کرد. و در قتل یحیی سلط علیهم بخت النصر. این و هو رجم من بابل. بابل یعنی کجا امروز؟ یعنی حله، اشعال جنوبی عراق. پس فساد اول دوم ای دوتاست، حالا تا برسیم به انتقامش. پس فساد اول دوم هر دوش تمام شده گذشته. قول دوم فساد اول قتل شعیاس و فساد دوم قتل یحیاس. پس زکریا چی؟ از معادل خارجه. و ان زکری و ان زکریا ما تحت فانفه، به مرگ طبیعت دنیا رفته است. این حرف حرف محمد ابن اسحاق اون مورخ معروف اضافه میکند ابن اسحاق و اتاهم فی الاول بخت النصر. پس فساد اول شعیا شد و انتقامشون با کی بود؟ با بخت النصر بود. و فی الثانی ملک من ملوک بابل، که هم بخت النصر یکی دیگه است نه بخت النصر. قول سوم کان الاول جالوت فقتله داوود. فساد اول با جالوت بود که داوود هم انتقام کرد. و ثانی بخت النصر، این حرف حرف قتاده است که اینجا خیلی واضح نیست. بعضی گفتن که ان الله انه سبحانه ذکر فسادهم فی الارض، این قول چهارمه که لتفسدن فی الارض، فقط فساد را خداوند عز و جل به آن اشاره کرده است. ولم یبین ما هو، بعد از این همه جنایاتی که مرتکب میشوند و شدن، تازه معلوم نیست که اینا چه کار خواهند بکنن، بیان نکرده از فسادشون با. فلا یقطع علی شیء مما ذکر، این عرف ابو علیه. پس قول چهارم چی شد؟ آیه شریفه فقط فساد، آیه شریفه فقط اشاره به فساد اینها دارد، اما چه خواهند کرد این بیان نفرموده است. خب بعد از دو فساد چی دارن؟ ولتعلن علوا کبیرا، دیگه سر از استکبار در میارن، سر از ظلم مردم در میارن، ظلم عظیم. ای لتستکبرن، استکبار خواهید کرد. و ظلم ولتظلمن الناس ظلما عظیما. ببینید تفسیر اینه، علوا کبیر اینه که ظلم بسیار بزرگی. حالا چه اینها در پیش و چه برای مسلمین بله در نظر گرفتن، چه توطئه ای، الله اعلم. پس لتعلن، علو یعنی چی؟ علو میفهمد که نظیر اتوه، اتو همون جرأت بر خداست دیگه، نه جرأت بر مردم، نه جرأت بر خدا و متعرض سخط خدا شدن. این میداند که این کار سخط خدا رو در پی دارد، غضب خدا رو در پی دارد، ولی انجام میده. چه انسانهای اینها هستند، خدایا شرشون به خودشون برگردان. فاذا خب نوبت شما تمام شد، نوبت ماست، سخط کردید بر خداوند عزیز و متعرض شدید، جرأت کردید بر خدا، حالا دیگه نوبت ماست. فاذا جاء وعد اولاهما، جنایت کردید، هر جنایتی یک پاسخ داره، پاسخ اولی معناه فاذا جاء وقت اول المرتين اللتین تفسدون. وعد در اینجا معنی موعوده، وضع المصدر موضع المفعول، یعنی چی؟ اذا جاء الوقت الموعود، لإفسادكم في المرة الأولى. بعد اون رسید ما بندگان خودمون را برای انتقام از شما میفرستیم. بعثنا علیکم عبادا لنا، بعثنا یعنی سلطنا، مسلط میکنیم بندگان خودمون را. اونا کیان؟ اولی شوکه و قوه و نجده، ای توانشون بالاست، صاحب شوکت و قدرت و توان هستن. خب دقت بفرمایید، چرا ایشون این تعبیر میکند خلینا بینکم و بینهم؟ این بعثنا را به چی تفسیر میکنه؟ خلینا یعنی از معنی رفعیت میکنه، که انهو اون کسانی که انتقام گرفتن از اینها آدمای خوبی نبودن بعضی هاشون. و وقت تس خداوند در دره نمیدی آدم بدی را مسلط که ما تعبیر به اتنا بکنن، لذا آمدن تعبیر را اینجوری تفسیرش کردن، عبارت را. ولی خواهید دید که بیان دیگه هم هست. خب خاذلین لکم، ما شما را به اونها واگذار کردیم و شما را میاری نکردیم، خذلان کردیم. چرا؟ نتیجه کار خودتونه، جزاء علا کفرکم و عطوبکم، سرکشی کردید و دهنکجی کردید به خداوند عزوجل. این مثل این عبارت هست، یعنی مثل این آیه شریف هست، بعثنا علیکم عبادا لنا، مثل این آیه شریف است، ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تعزهم عزا. خب یعنی چی؟ یعنی خداوند عزوجل شیطان را مبعوث میکنه یا نه؟ یعنی ما رها کردیم دیگه، شما را یاری نمی کنیم، میگیم این شما و اینم شیطان، تعزهم اینا را اذیتشون میکنه. خب این بیان بیان حسن بصری، اما بعضی چیز دیگه میگن، میگن ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه این است که امرنا قوما مؤمنین عبادا لنا، یعنی مؤمنین به ما میفرستیم که اونا برن به جهاد شما، به جهاد با شما و جنگ با شما. چرا؟ ظاهر آیه همینه، عبادن لنا. خب این باشد توجه به این تفسیر، میگن بالاخره همون بیان آقای امام جعفر صادق هست که هم والله اهل قم، که بساط اینها به وسیله حزب الله به وسیله مؤمنین برچیده میشه. خب بعثنا میفرماید که خود کلمه بعثنا اقتضای همین را دارد که یه انسانهای مؤمن را خداوند بفرستد. بعضی آمدن گفتن که نه، ممکن است که خداوند عزوجل مؤمن را بفرسته جنگ با یهود، و ممکن است که کافر را بفرسته، یعنی در زیر لوای مؤمن. مگه پیامبر اکرم فتألفهم نبی من الانبیاء لحرب هؤلاء، مگر پیامبر اکرم مؤلفت قلوبهم را تسخیر نمی کرد، از اونا کمک می کرد؟ خب یکی از انبیاء هم این کار کرده، نبی من الانبیاء لحرب هؤلاء، کفار را ازشون کمک گرفته و اونها را مسلط کرده است بر نظائر خودشون. و ما ظالمون الا سیبلا بی اظلمی. اون کیان؟ اونها میفهم کفار بر نظائرشون، من الکفار والفساق. خب پس اون احتمال اول به نظر من قریبه، نمیگم اقربه، قریبه. قریب که بگی مقابلش چیه؟ غیر قریب، بعید. اما اگه بگی اقرب مقابل چیه؟ قریبه. خلاصه این احتمال از احتمال بالاتر احتمال اولی. خوب این عبادن لنا با این دو تفسیر که یا مؤلفت قلوبهم در اختیار مؤمن باشن یا خود مؤمنین حمله کنن به اینها. خب چجوری برخورد میکنن با یهود؟ فجاسو خلال دیار، همینجور منور میرن تو شهر و محله و روستاهاشون که نکند یه نفر زنده مونده باشد. همین بلایی که اینها سر مسلمین آوردن و میارن. فجاسو خلال دیار، جاسو یعنی تافو، نیروها چه میکنن؟ گشت میزنن. به اصطلاح تعبیر چیه؟ توی محله هاشون دور میزنن که ببینن نکند کسی از اینها مونده باشد. جاسو ای طافو وسط دیار، تو همون روستا، تو همون محله، تو همون شهر میچرخن میگردن. یترددون، همینجور گشت میزنن، رفت آمد میکنن. و ینظرون هل بقی منهم احد لم یقتلو، آمدن برای ریشکن کردن یهود، آمدن برای اسرائیل، گشت زنی میکنن که ما بوده کسی از اینها مونده باشن و رو نکشته باشه. این بیان بیان زنجیر. خدا میفرماد که وکان وعدا مفعولا ای موعودا کائنا لا خلف فیه، یعنی چی؟ قطعا این کار انجام میگیره. حالا صحبت وقت، صحبت ایامه، تلک الایام نداولها بین الناس. بله، بعد می فرماد که خلاصه ریشکنتون می کنن، مستعصلتون می کنن. ثم رددنا لکم الکرت علیهم، دوباره یه گشایشی، یه فرجی. ای بنی اسرائیل، رددنا لکم الدوله، دوباره حکومت و حاکمت به شما می دیم. بعد میفرماد که امددنا، یعنی اظهرنا کم علیهم، شما رو مسلط میکنیم. و عاد ملککم علی ما کان، دوباره حکومت شما برمیگرده، کمکتون هم میکنیم. امددنا کم به اموال و بنین، ای و اکثرنا لکم، اولادتون رو زیاد میکنیم، اموالتون رو زیاد میکنن. اموال طلای دنیا دست اینهاست، اموال دست اینهاست، عده و عده و نیرو همه رو به شما برمیگردونیم. و جعلناکم اکثر نفیرا، آیا نفیر به معنای عدده؟ به معنای انصاره؟ و جعلناکم اکثر عددا و انصارا من اعدائکم، عددشون خیلی نیست، اما این چی میگن؟ پیاده نظامهاشون، کشورهای منطقه، عربستان یهودی، نمیدونم این بعضی از این کشورهای کوچک دویلات حاشیه خلیج فارس یا بعضی کشورهای عربی همدست میشن. بله بیایید فکر بکنیم که برای فلسطینی ها یه جای دیگر غیر از قدس چی میگن پایتخت قرار بدیم. یعنی حرف اونا هرچی بگن درسته، شما بیاید عقب نشینی کنید. اینا پیاده نظام هاشون هستن، مصر، عربستان، فقرمون، همه شون یکیه. کلما دخلت امه لعنت اختها، حسابشون با حساب مردم فرق بکنن. خلاصه به شما عدد میدیم، انصار میدیم، یار میدیم که از دشمناتون بیشتر باشن. خب باید چی کار کنید؟ خب تجربه کردید دیگه، شما رو مستعصل کردن، ریشکن کردن، نتیجه کاراتون بود. خب برگردید و یک مقدار درست رفتار کنید، و اگر درست رفتار که به نفع خودتونه. این احسنتم، احسنتم لانفسکم، یعنی اگر در قولتون، در رفتارتون خب درست رفتار که این به نفع خودتونه. فنفع احسانکم عائدون الیکم، به خودتون برمیگرده و ثوابش هم به خودتون برمیگرده. بعد تنصرون علی عدوکم فی الدنیا و تثابون، خب درست رفتار کردید در دشمن پیروز میشه.